بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. آبشار دوم دستگاه‌های گریز از مرکز ایران آماده راه اندازی شد. محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرد که تجهیزات تازه غنی‌سازی اورانیوم پس از نصب آماده بهره برداری شده است. تهران پیشتر اعلام کرده بود تا پایان سال جاری ایرانی 3000 دستگاه گریز از مرکز یا سانتریفیوژ در نطنز نصب می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اجتماع مردم شهر ری گفت تمندی ایران در برنامه هسته‌ای در سال جاری 10 برابر سال پیش شده است. رئیس جمهوری روسیه سفید یا بلاروس از ایران دیدن می کند. وزیر امور خارجه روسیه سفید روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت ماه آینده میلادی الکساندر لوکاشنکو به تهران می رود و در دیدار با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی درباره موضوعهای مورد علاقه دو کشور گفتگو می کند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه برای یک دیدار 4 روزه از چین روز چهارشنبه وارد پکن شد. تقویت مناسبات پاریس پکن خاصه در زمینه‌های اقتصادی از هدف‌های عمده سفر آقای شیراک به کشور چین عنوان شده است. در دیدار با هو جینتائو در روز پنجشنبه موضوع‌های گوناگونی از گسترش همکاری‌های اقتصادی تا همکاری‌های هسته‌ای و حمل و نقل هوایی و راه آهن مورد گفتگو قرار می‌گیرد. انتخابات ریاست جمهوری اکوادور به دور دوم کشیده شد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آمریکای مرکزی آلوارو نوبوا، میلیاردر معروف با رافائل کوریا، اقتصاددان چپگرا رقابت خواهد کرد. و زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل همراه با شماری از مقام‌های بلندپایه دولت اسرائیل هفته آینده به دوحه می‌رود و در گردهمایی دموکراسی شرکت می‌کند.
با تشکر از همکارم مسعود ملک، و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. کنفرانس خبری امروز جورج بوش در کاخ سفید. قانون ضد تروریسم کانادا و بحث آزادی‌های فردی شهروندان این کشور. برپایی اولین کنگره جهانی اطلاع‌رسانی برای توسعه در روم. همچنین گفتگویی داریم با دکتر لاجوردی در مورد بحث افزایش جمعیت در ایران. مجله شبانگاهی را با گزارشی در مورد کنفرانس خبری امروز جورج بوش در کاخ سفید آغاز می‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پیش از ظهر به وقت واشنگتن در کنفرانس خبری کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
آقای بوش در آغاز گفت:
The events of the past month have been a serious concern to me and a serious concern to the American people.
رویدادهای ماه گذشته موجب نگرانی من شده است و موجب نگرانی مردم آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا افزود: اما مهم آن است که ما در این جنگ پیروز بشویم و دشمن را شکست بدهیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت: امنیت ما در کشور بستگی دارد به این تضمین که در جنگ با ترور عراق متحد و در کنار ما باشد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال به طور ضمنی به دولت عراق هشدار داد و گفت: ما این را روشن ساخته ایم که شکیبایی آمریکا نامحدود نیست، اما فشار بیشتری هم بر دولت عراق وارد نخواهیم کرد که خارج از توان آن دولت باشد. رئیس جمهوری آمریکا در همین کنفرانس خبری درباره ایران به پرسش خبرنگار پاسخ داد. خبرنگاری پرسید آیا از همکاری ایران و سوریه در آرامسازی عراق استقبال خواهید کرد، در حالی که پیشتر این دو دولت را بخش‌های محور شرارت خوانده‌اید. آقای بوش در پاسخ گفت
Iran and Syria understand full well that the world expects them to help Iraq. We made that very clear to them.
آقای بوش گفت ایران و سوریه به خوبی می‌دانند جهان چه انتظاری از آنها دارد. ابتدا از ایران بگویم، ما مسائل زیادی با ایران داریم.
First is whether or not they will help this young democracy succeed.
نخست این که آیا آنها به دموکراسی نوپای عراق کمک می‌کنند تا موفق شود، و دوم این که آیا به دموکراسی لبنان و دولت سینیوره کمک می‌کنند تا موفق شود، و مسئله مهم این که آیا ایران دنبال جنگ افزارهای هسته‌ای هست یا نه.
The big issue right now is whether or not Iran will end up with a nuclear weapon.
رئیس جمهوری آمریکا گفت موضع ما برای ایران بسیار روشن است. راه بهتری برای ایران وجود دارد تا منزوی نشود، چون با پشتیبانی از تروریسم ایران هرچی بیشتر منزوی می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت دولت عراق هم به ایران پیام فرستاده که به ما کمک کنید تا موفق شویم، اما در امور داخلی ما مداخله نکنید.
گزارش امیر آرمین را شنیدید از سخنان امروز جورج بوش در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید. در کانادا تصمیم یک قاضی دادگاه عالی این کشور مبنی بر رد بخشی از قانون ضد تروریسم کشور در پرونده متهمان مظنون به فعالیت‌های تروریستی سبب شده تا فعالان حقوق مدنی و آزادی‌های فردی از دولت مردان کانادایی بخواهند تا این قانون را که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر تصویب شد مورد بازبینی قرار دهند. کارشناسان قضایی کانادا بر این باورند که تعریف حقوقی قانون ضد تروریسم کانادا باید بر اساس قانون اساسی و رعایت آزادی‌های مذهبی و عقیدتی تنظیم شود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک قاضی دادگاه آنتاریو با رد بخشی از قانون ضد تروریسم کانادا اعلام کرده است این قانون آزادی عقیده و مذهب را که در منشور حقوق مدنی و بنیادین کانادا ضمانت شده‌اند نقض می‌کند. رسانه های کانادا گزارش می دهند امتناع دو قاضی دادگاه عالی از اجرای بخش هایی از قانون ضد تروریسم کانادا در مدت زمانی کمتر از یک هفته نشان می دهد که مفاد این قانون که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 توسط دولت فدرال تصویب شد نیازمند بازبینی و تجدید نظرهای جدی است تا حقوق بنیادین و آزادی های فردی شهروندان کانادا را نقض نکند. تصمیم قاضی دادگاه عالی آنتاریو در حالی اعلام شده است که محمد مومن خواجا، یک شهروند مسلمان کانادایی مظنون به توطئه حمله‌های تروریستی در بریتانیا، در حال محاکمه است. وی تبصره‌هایی از اجرای قانون ضد تروریسم را رد و اعلام کرده است. تعریف فعالیت‌های تروریستی که به انگیزه دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی و یا عقیدتی انجام گرفتند، قانون اساسی کانادا را نقض می‌کند. محمد مومن خواجا مرد مسلمان کانادایی 27 ساله و وکیل او که دادگاه را برای 7 اتهام پیرامون توطئه و تشویق دیگران برای ساخت مواد منفجره به چالش کشیدند بر این باورند قانون ضد تروریسم کانادا سرشار از ابهام‌های گسترده است که حقوق فردی و مدنی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی را زیر پا می‌نهد. آقای خواجا که در سال 2004 میلادی همراه با 7 مرد بریتانیایی دیگر به اتهام توطئه و دست داشتن در بمب‌گذاری‌های لندن دستگیر شدند، قرار است در 2 ماه ژانویه سال میلادی جدید در دادگاه محاکمه شوند. قاضی دادگاه آنتاریو به تعریف حقوقی قانون ضد تروریسم کشور اعتراض کرده و آن را نقض حقوق انسانی متهمان نامیده است. یک کارشناس امنیت ملی دانشگاه اتاوا به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است تصمیم این دو قاضی کانادایی که در مدت زمانی کمتر از 1 هفته تعریف قانونی و حقوقی قانون ضد تروریسم دولت فدرال را به چالش کشیدند به این معناست که دولت مردان اتاوا باید در مفاد آن که با شتاب و در شرایط بحرانی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر تصویب شد بازبینی نموده و در واقع پیامدهای قانونی، مدنی و انسانی آن را بار دیگر در نظر گیرند. این کارشناس امنیت ملی میگوید چنین شرایطی نمایانگر رویدادهای حائز اهمیتی است که در کشورهای دموکراتیک رخ می‌دهند و چنین چالش‌هایی آینه رویارویی قوای مقننه و قضایی است که قانون مبارزه با تروریسم را تعریف کرده و قصد اجرای آن را دارد و همه این تلاش‌ها نیاز مبرم چنین ساختارهای دموکراتیکی را نشان می‌دهند که حفظ امنیت ملت‌ها و نیز رعایت حقوق فردی و مدنی شهروندان کشور در اولویت دولت مردان آنهاست. مریم اقوامی، ترانتو.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
And now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
به دلیل شما به ما نباید اعتماد بکنید.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. اولین کنگره جهانی اطلاع رسانی برای توسعه صبح امروز در مقر سازمان جهانی خواربار و کشاورزی در روم آغاز به کار کرد. بانک جهانی و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی برگزار کننده این کنگره بین‌المللی هستند. این کنگره دو روز دیگر به کار خود پایان خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم با هم می‌شنویم.
اولین کنگره اطلاع رسانی برای توسعه صبح امروز در مقر فاو یا سازمان جهانی خواربار و کشاورزی در روم با پیام ژاک دیوف مدیر کل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. ژاک دیوف در سخنرانی آغازیش گفت توسعه و اطلاع رسانی دو روی یک سکه هستند و با هم در ارتباط بسیار نزدیک قرار دارند، زیرا توسعه بدون اطلاع رسانی امکان پذیر نیست و اطلاع رسانی نیز محتاج توسعه است. ژاک دیوف افزود اطلاع رسانی در صورتی مؤثر واقع می شود که به صورت دیالوگ یا گفتگو انجام پذیرد و تک صدا یا مونولوگ نباشد و همه بازیگران روند پخش اطلاعات بتوانند اظهار نظر کنند. مدیر کل فاو هشدار داد در صورتی که فاصله بین شمال و جنوب جهان تقلیل نیابد، با توسعه فناوری‌های جدید این شکاف می‌تواند عمیق‌تر شده و رو در رویی کشورهای فقیر و غنی شکل خشن‌تری به خود گیرد. مدیر کل فاو معتقد است امروز بخشی از جهان به اینترنت و تلفن‌های همراه دسترسی دارد، روزی سه وعده غذا می‌خورد، در حالی که 854 میلیون نفر در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند و هزاران میلیون نفر هم از جامعه ارتباطی بدورند. ژاک دیوف در خاتمه بر اهمیت گسترش سیستم‌های ارتباطی برای فراهم آوردن شرایط توسعه در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه اشاره کرد و افزود باید این روند را سرعت بخشید، زیرا اطلاع رسانی می تواند نقش فعال و مثبتی را در مبارزه با فقر و گرسنگی به دوش گیرد. بعد از ظهر امروز در ادامه این کنگره، پل ولفوویتس رئیس بانک جهانی، فرانچسکو روتلی معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا و جوزف استایگلیتس جایزه نوبل اقتصاد رشته کلام را به دست خواهند گرفت. اولین کنگره جهانی اطلاع رسانی برای توسعه که بیش از 100 رسانه و سازمان غیر دولتی نیز در آن حضور دارند، جمعه بعد از ظهر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
محمد یونس، شهروند بنگلادش و برنده جایزه صلح نوبل سال 2006، روز چهارشنبه در توکیو از کشورهای توانمند نظیر ژاپن خواست کمک‌های مالیشان به کشورهای نیازمند و در حال توسعه را به طور مستقیم در اختیار فقرا قرار بدهند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل امسال، از ژاپن خواست در روند اختصاص کمک‌های مالی خارجیش به گزینه نظام اعتباری خورده توجه بیشتری معطوف کند. نظام اعتباری خورده روندی است که در آن وام‌های کوچکی در اختیار فقرا قرار داده می‌شود تا با استفاده از آن به ایجاد شغل و درآمد اقدام کنند. محمد یونس حدود 30 سال پیش یک چنین نظام بانکی را پایه‌گذاری کرد. موفقیت این اقدام آقای یونس که امروز میلیون ها نفر را از فقر نجات داده، در 13 اکتبر جایزه صلح نوبل سال 2006 را برای او برمغان آورد. محمد یونس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در توکیو ابراز امیدواری کرد اهدای جایزه صلح نوبل به خاطر موفقیت نظام اعتباری خورده ژاپن را که یکی از بزرگترین کمک دهندگان خارجی به کشورهای در حال توسعه است ترغیب کند به جای تمرکز بر طرح‌های توسعه و زیربنای بزرگ، وام دادن به فقرا برای ایجاد شغل و درآمد را مورد توجه و حمایت قرار دهد.
It has a lot of leverage in what kind of thing they will prioritize and where they put their money. And we are trying to bring this to the attention of the Japanese that microcredit would be.
محمد یونس گفت این خیلی مهم است که شما اولویت‌هایتان چه باشد و پولتان را کجا بگذارید و ما هم تلاش می‌کنیم توجه ژاپنی‌ها را به این مسئله جلب کنیم. اینکه نظام اعتباری خورده برای مقابله با فقر گزینه بسیار مهمی می‌تواند باشد. به ویژه در ارتباط با زنان
important vehicle through which they can address the question of poverty and particularly women.
آقای یونس همچنین برای همکاری با ژاپنی‌ها جهت ایجاد آنچه شرکت‌های اجتماعی در کشورهای رو به توسعه خواند اعلام آمادگی کرد. شرکت‌هایی که سوددهی ندارند اما قادرند هزینه سرمایه‌گذاریشان را بازگردانند. محمد یونس که تحصیلاتش در رشته اقتصاد را در آمریکا انجام داده و ریاست بنیاد سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، میگوید پیش از آن که بانک گرامین، بانک آقای یونس، برنده جایزه صلح نوبل شود، ملاقات با مقام‌های ژاپنی کار دشواری بود، اما اکنون درها ناگهان به رویش باز شده است.
گزارش مسعود ملک را شنیدید. چین انتقادهای بانک جهانی از نحوه تعامل اقتصادی این کشور با کشورهای آفریقایی را رد کرد. پال ولفویتس رئیس بانک جهانی در یک مصاحبه گفته است چین هنگام اعطای وام به کشورهای آفریقایی به معیارهای محیط زیستی و حقوق بشری بی‌اعتنایی می‌کند. علی سجادی نگاهی دارد به اظهارات پال ولفویتس و واکنش چین در این زمینه.
لیو چیانچاو سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهارات پال ولفویتس رئیس بانک جهانی را درباره تأثیر منفی روابط اقتصادی چین با کشورهای آفریقایی رد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند و افزود روابط تجاری چین با آفریقا بر اساس برابری و منافع دو جانب است.
در حقیقت این به نفع بهبود وضع زندگی مردم آفریقا است و به نفع بهبود وضع اقتصاد و توسعه اجتماعی آفریقا. بنابراین چین نمیتواند این اتهام‌ها را بپذیرد.
پول ولفویتس رئیس بانک جهانی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه فرانسوی به نام اکو گفته بود بانک‌های بزرگ چینی هنگام وام دادن به کشورهای آفریقایی مراعات مقررات موسوم به اصول برابری را نمی‌کنند. اصول برابری در اصطلاح عرضه وام به این معنی است که وام دهنده باید مطمئن شود وام گیرنده معیارهای محیط زیستی و اجتماعی را مراعات می‌کند. رئیس بانک جهانی در این مصاحبه همچنین از اعطای وام توسط چین، هند و ونزوئلا به کشورهای فقیری که وام‌هایشان اخیراً بخشیده شده ابراز نگرانی کرده، زیرا به گفته او این خطر وجود دارد که این کشورها بار دیگر به شدت زیر بار قرض بروند. عملیات شرکت‌های چینی در آفریقا از نظر مراعات نکردن مقررات بین‌المللی کار نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا گاهی قوانین کار در دیگر کشورها با قوانین بین‌المللی کار تناقض‌هایی دارند و حقوق کارگران در این کشورها مراعات نمی‌شود. آقای لیو از سیاست کشورش در آفریقا دفاع کرد و گفت چین آن دسته از مقررات را رعایت می‌کند که با قوانین داخلی کشورها تناقضی نداشته باشد و نخواهد ارزش‌هایی را بر دیگر کشورها تحمیل کند.
رئیس بانک جهانی می‌گوید چین هنگام اعطای وام به کشورهای آفریقایی به معیارهای محیط زیستی و حقوق بشری بی‌اعتنایی می‌کند، اما چین این انتقادها را رد کرده است. گزارش علی سجادی را شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم این کشور به ده‌ها سوال و انتقاد تصویری و تلفنی مستقیم از میان بیش از 2 میلیون سوال اهالی این کشور پاسخ گفت. مقام‌های روسیه از هفته پیش از مردم خواسته بودند سوال‌های خود را از طریق سیستم پیامگیری که قادر است در زمان واحد هزاران سوال و پیام را ضبط کند به طور مستقیم به رئیس جمهوری برسانند. از مانی کسروی در موسکو میشنویم که آقای پوتین چه پاسخهایی به پرسش‌های مطرح شده داده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در یک گفتگوی زنده که به طور همزمان از 2 شبکه سراسری تلویزیون و 2 شبکه رادیویی پخش شد و بیش از 3 ساعت بدون وقفه ادامه یافت، پس از پخش صدای هر سوال کننده و منتقد به آنها پاسخ داد. انتقاد از گرانی سوخت و مایحتاج در روسیه، روابط خارجی، بیکاری و فقر در برخی مناطق کشور، خدمات دولت به مردم، رفاه، کودکان بی‌سرپرست، وضعیت دانشگاه‌ها و ارتش و ناامنی در چچن و قفقاز شمالی از مهمترین موضوعاتی بود که مردم رئیس جمهور روسیه را در مورد آنها به صورت صریح مورد سوال قرار دادند. آقای پوتین با اشاره به رشد سالانه 7% اقتصاد کشور این رشد را مثبت و بیشتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته خواند و گفت ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه به رقم بی‌سابقه 200 میلیارد دلار رسیده که می‌تواند وضعیت باثباتی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. رئیس جمهور روسیه در قسمتی از این گفتگو اعلام کرد که کشورش بار دیگر موشک جدیدی را طراحی و تولید کرده است که مافوق صوت بوده و قادر به تغییر جهت و ارتفاع خود است و در مقابل سیستم‌های دفاع موشکی که برخی از شرکای ما خود را به آن مجهز کردند آسیب ناپذیر می‌باشد. در رابطه با سیاست خارجی تنها یک سوال و در رابطه آزمایش هسته‌ای کره شمالی مطرح شد. ولادیمیر پوتین ضمن محکوم کردن آزمایش اتمی کره شمالی خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز این بحران شد و گفت طرف‌های این ماجرا نباید چنان رفتار کنند تا کره شمالی راه خروج را تنها در متشنج کردن اوضاع ببیند. وی در پایان این گفتگو همچنین در مورد مبارزه با نژادپرستی و پدیده نئونازیسم که در روسیه به عنوان سرتاس‌ها فعالیت می‌کنند وعده مبارزه بیشتر داد و در این مورد از مردم عذرخواهی کرد. مانی کسروی، مسکو.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یکشنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که با همکاری تعدادی از وکلا و حقوقدانان برجسته ایران فعالیت می‌کند، گزارشی منتشر کرده که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران در 6 ماهه اول سال خورشیدی جاری اشاره کرده است. در این گزارش محدودیت‌های آزادی بیان مهمترین مشکل جامعه دانسته شده و به ده‌ها مورد بازداشت کسانی اشاره شده که در تجمعات مسالمت‌آمیز ابراز عقیده کرده و به این علت زندانی شدند. در این گزارش همچنین به بازداشت کارگران، حمله به تجمع‌های کارگری و موارد دیگری مانند حمله به مساجد مسلمانان دیگراندیش و دراویش گون‌آبادی نیز اشاره شده. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد درباره گزارش کانون مدافعان حقوق بشر. با هم می‌شنویم.
در گزارش جدید کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران از دو زاویه مورد توجه قرار گرفته. یک از زاویه نقض قوانین، یعنی در این گزارش توجه داده شده که حتی قوانین موجود به درستی به اجرا گذاشته نمیشه، و دو اینکه در مواردی اساساً قوانین به گونه ایست که نمیتونه تضمین بکنه آزادی بیان رو، آزادی مردم رو برای تجمعات مسالمت آمیز، آزادی کارگران رو برای داشتن انواع تشکل‌های مانند سندیکا و یا اینکه آزادی بیان در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها. برخورد با تجمعات مسالمت آمیز عمده‌ترین موضوعی است که به نظر می‌رسه گزارش کانون مدافعان حقوق بشر رو از هر حیث ملموس میکنه و به اون عینیت میبخشه، چون شاهد بوده ایم با تجمع مسالمت آمیز زنان، با تجمع مسالمت آمیز کارگران و با تجمع مسالمت آمیز دانشجویان و فعالیت های مسالمت آمیز دانشجویان در حوزه های دانشگاهی برخورد های خشونت آمیز شده و به خصوص آزادی های دانشگاهی به کلی مورد انکار قرار گرفته در ماه‌های اخیر.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر خود موارد نقض حقوق بشر در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی در ایران را ذکر کردند. در این گزارش محدودیت‌های آزادی بیان به عنوان مهمترین مشکل عنوان شده. نظر مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را در این رابطه می‌شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران این هفته گفت سیاست کنترل جمعیت از جمله سیاست‌های غربی است که به منظور کاهش جمعیت مسلمانان به وجود آمده. آقای احمدی نژاد خانواده های ایرانی را تشویق کرد فرزندان بیشتری به وجود آورند و به عنوان مشفق گفت زنان کارمند دولت می توانند در ازای هر فرزند یک ساعت در روز کمتر در محل کار خود بمانند و حقوق کامل دریافت کنند. این اظهارات واکنش بسیاری از متخصصان ایرانی را در پی داشته، از جمله دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران که تا قبل از انقلاب اسلامی مسئول سازمان ملل متحد در رابطه با رشد جمعیت در ایران بود. در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا، آقای لاجوردی در مورد اظهارات رئیس جمهوری اسلامی و مشکلات ناشی از افزایش بیرویه جمعیت چنین میگوید.
ایشون حداقل آگاهی رو از سابقه این امر در ایران ندارند، به این معنا که این مسئله از 40 سال پیش در ایران شکل گرفته، به دلیل مشکلاتی که جمعیت زیاد اگر نتونن رفاهی رو برای جمعیت فراهم بکنن ایجاد می شده. مسئله‌ای که در ایران مطرح بوده قبل از انقلاب در سال 1346 شروع شده که شروع کردن به کنترل جمعیت و تا شروع انقلاب رشد جمعیت ایران به 2.1% رسیده بوده. از بعد از اون که آقای خمینی اعلام کردن که کنترل جمعیت در اسلام حرامه و از طرف دیگه اسلام نیاز به سرباز داره، رشد جمعیت ایران رسید به 3.9%. در زمان نخست وزیری آقای موسوی که ایشون با خوشحالی اعلام کردن که رشد جمعیت ایران بالاترین رشد در جهان هست. اگر به عواقب این مسئله نگاه بکنیم، در سالهایی که از زمان آقای خمینی به این طرف گذشته نگاه میکنیم به آمارهای حکومتی و دولتی در ایران، وقتی که اعلام میشه که 15% جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق به سر میبرن و 6 میلیون نفر فقط و فقط شب رو گرسنه سر به زمین میگذارن، اینا معنی داره. وقتی که اعلام میشه که به تعداد مستمری بگیران در داخل تهران هر دقیقه 2 نفر اضافه میشه، وقتی که اعلام میشه که مسئله اعتیاد، همین امروز خبری رو اعلام کردن از قول فرمانده نیروهای انتظامی در ایران که 30% رانندگان اتوبوس و 58% رانندگان کامیون ها در جاده ها معتاد هستند، وقتی که اعلام میشه که مسئله اعتیاد در چه وضعیتی در ایران هست و چقدر جوانها رو در بر گرفته، وقتی که فرار جمعیت جوان ایران مطرح میشه، وقتی بیکاری گسترده در ایران مطرح میشه، همه اینا معانی و مفاهیم و نتایج بدون برنامه صحبت کردن آقای خمینی در اون زمان و امروز آقای احمدی نژاده.
شما فکر میکنید که صحبت‌های آقای احمدی نژاد به اندازه صحبت‌های آیت الله خمینی تاثیرگذار باشه؟
تصور من بر اینه که مردم ایران آگاهیشون به حدی رسیده و جوانها با رفتن به دانشگاه ها و همین مسئله اینترنت حد آگاهیشون به جایی رسیده که این حرف رو اصلا جدی تلقی نمی کنن. ولی برای همون گروهی هم که میتونن که مشکلاتی رو دارن و این مسائل موقعیتی رو فراهم بکنه که به ناامیدی و سرخوردگیشون بیانجامه، جای تاسفه. ولی امیدوار هستم که جامعه ایران به این نتیجه مشخص برسه که این بحث تنها مسئله آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه این عدم آگاهی و عدم مسئولیت پذیری در تمام سران جمهوری اسلامی وجود داره.
گفتگوی لیلی صدر را میشنیدید با دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران و مسئول سازمان ملل متحد در رابطه با رشد جمعیت در ایران پیش از انقلاب اسلامی. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. دادستان کل آرژانتین به طور رسمی ایران و حزب الله لبنان را به بمب‌گذاری در مرکز یهودیان متهم کرد. رئیس جمهوری روسیه سفید بلاروس از ایران دیدن می‌کند. آبشار دوم دستگاه گریز از مرکز ایران آماده راه اندازی شد. 38 نفر مظنون به عضویت در طالبان در افغانستان کشته شدند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه به چین رفته است. انتخابات ریاست جمهوری اکوادور به دور دوم کشیده شد. زیپی لبنی وزیر امور خارجه اسرائیل به قطر خواهد رفت. شهرک صدر در حومه بغداد مورد حمله سربازان آمریکایی و عراقی قرار گرفت. پلیس مصر 2 اسرائیلی را در شبه جزیره سینا بازداشت کرد. قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در هند به اجرا در می آید. سازمان حقوق بشر ازبکستان از اقدام مسکو در تحویل 1 ناراضی ازبک به دولت ازبکستان انتقاد کرد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی ایران به چین و روسیه تسلیم شد. و رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به